ساعت 17 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام مهربانترین، سلام، با برنامه ارمغان طبیعت در خدمت شما هستیم. برای ارتباط با برنامه ارمغان طبیعت میتونید از سامانه پیامکی 30036-37 استفاده کنید. این برنامه همچنان سعی میکنه دغدغه های شما رو به گوش مسئولین برسونه و پاسخ اون رو تهیه کنه و به اطلاع شما برسونه. از قول مسئولان کشاورزی استان گلستان نقل شده بود در راستای تغییر الگوی کشت در استان، کشت شالی در اراضی پست متوقف و محصولاتی مثل پنبه، سویا، آفتابگردان و ذرت جایگزین آن خواهد شد. در استان گلستان سالانه 700 هزار هکتار از اراضی زیر کشت محصولاتی مثل گندم، جو، آفتابگردان، کلزا، سویا و دانه‌های روغنی میره و این در حالیه که با سیاست‌های اصلاحی تعدادی از کشاورزان به سمت تولید محصولات باقی روی آوردن، اما فکری به حال ایجاد صنایع جانبی و فراوری برای محصولات تولید شده ظاهراً انجام نشده است. حالا که در استان شما، استان گلستان قرار داریم، به میان شما میاییم و میشنویم صدای شما رو، دغدغه های شما رو، تا اون رو به اطلاع مسئولین هم برسونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان نازنینی که انتخابتون رادیو اقتصاد. عباس رسول‌آبادی هستم از گلستان، نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین. در خدمت شما خواهم بود و این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده. غالب کار مردم کشاورزی و البته در کنارش دامداری، یه عده‌ای هم باغ دارن. بالاخره با توجه به منابع آبی و خاکی که وجود داره، مردم از قبل این کارها به دنبال درآمد هستن. الان هم به اتفاق آقای مهندس میرکبری از کارشناسان حوزه جهاد کشاورزی اومدیم خدمت عزیزی که باغ دارن و مشخصا کشت انار رو انجام دادن. در خدمت هر دو بزرگوار خواهیم بود، راجع به کم و کیف کارشون و البته مطالباتشون صحبت میکنن. آقای مهندس میرکبری، ضمن اینکه سلام خدا قوت بهتون میگم، یه مقدار راجع به وضعیت کشاورزی مردم اینجا صحبت کنید.
سلام و عرض ادب دارم. در منطقه مرزنکولای ما متاسفانه باغ خیلی کمه. یه چند تا موردی در حد 3-4 هکتاری باغ انار و هلوشلیل داریم. بعدم کشاورزی حرف اول رو در محصولات پاییزه گندم و کرزا میزنه. در محصولات تابستانم متاسفانه بگم برنج حرف اول رو میزنه.
بله، اون متاسفانه تون بالاخره نشان از دغدغاتون برای حفظ منابع آبی رو میده. و اینکه چرا باغ کمه، حالا با عنایت بین که مهندس این بخش هستید و اطلاعات کافی هم دارید، به نظر شما اگه دوستان برن به این سمت یعنی باغداری به نفعشون نیست، مقرونه به صرفه تر نیست؟
بله، با شرایط موجود که الان هست به نظر من با کمبود آبم که هست بهترین گزینه برای کشاورزی باغه. ولی خب باغ هم دغدغه‌های خاص خودشه داره، اینکه حالا آبیاری قطری لازم داره یا چای مخصوص. اینجا اکثرا چاهاشون به صورت مشایی، مسیر آب خیلی دوره، اینا مشکلاتی رو برای باغدار هم ایجاد میکنه. ولی خب اگر بخواد دولت حمایت بکنه و بتونن باغدارای ما مثلا در حد همون چند اصل درختی که موقع کش کنن چای آبی هم در اختیارش مشکل از آبیاری قطری استفاده کنن، قطعا باغ بهتر از شالی و محصولاتی که پر آب هست.
بله، ممنونم آقای مهندس، حتما از نظر کارشناسانه شما باز استفاده میکنیم. عزیزمون باغ دارن، سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
خدا قوت.
خسته نباشید شما. مرسی، سلامت باشید.
آقای
سید عباس حاجی میقاسم هستم، کشاورز روستای مرزنکولاته.
به به، سید آقای بزرگوار، سطح زیر کشت این باغ چقدره؟
حدوداً 1 هکتاره.
1 هکتار باغ اناره و چند ساله؟
حدوداً 6 سال میشه.
برداشت سالهای گذشته چطور بود؟
الحمدلله خوب بود. امسال هم خوب بود، ولی خب اگه بار ما رو بخواد ما به میدون بار بخوای بدیم اصلا برای ما درآمد نداره.
کجا باید بفروشید؟
اگه صنایع تبدیلی بخواد باشه خیلی بهتره.
بله، صنایع تبدیلی، یعنی با این شرایط فعلی عقیدتون بر اینه که بخشی از اون هزینه‌ها میره روی عیاب زاب و مسائلی که حالا واسطه ها ایجاد میکنن؟
بله، اصلا مرغوم به صفحه نیستی بارو به میدون بار بخوای بدی، چون هزینه برداشت نمیشه.
گونی که استفاده کردی مشخصه خاصی داره؟
نوع بذرم از کاشمر آوردم، ولی خب اینجا خوب جواب داده.
برداشتتون در واحد هکتار چند تونه؟
حدوداً 30 تا 40 تن.
قیمت الان چقدره؟
قیمت اگه میدون بار بخواد 3 تومنه، اصلا نمیصرفه. کیلو 3 تومن برای من اومدن گفتن کیلو 3 تومن، ولی من نه. ولی من همون جلوی در باغم انار رو به صورت کیلوی 6-7-8-10 فروختم.
خب حالا چون 1 هکتاره و نزدیک به آبادی هستید کنار جاده، این شرایط براتون مهیاست، ولی خیلی ها این شرایط رو ندارن.
ندارن، بله، شرایطی که ما داشتیم و ندارن مرغوم به صرفه هم نیست، با شرایط اینکه هزینه‌های کود سم بالاست مرغوم به صرفه نیست این کار.
آقای مهندس، به نظر شما دوستان عزیز حوزه جهاد کشاورزی الان چه چیزهایی رو باید در اولویت قرار بدن که ما بریم به سمت کشاورزی مدرن و پیشرفته؟ فرضاً عزیزمون باغدار هستن، حالا کودشون میتونه اولویت باشه، بذرشون میتونه اولویت باشه، منابع آبی رو در نظر بگیریم، به چه مسائلی توجه کنیم با این وضعیت فعلی؟
به نظر من اولویت اگه بخواد در نظر بگیریم، منابع آبی بهترین گزینه‌ای که باید در نظر بگیریم. ولی خب کشاورزی کردن لازمش بودن نهادشه، نژاد و اسلاوی که از نوع مهم قضیه هست، بعدن میاد سر تغذیه. وقتی ما نژاد خوب نشوشیم، بذر خوب نشوشیم، تغذیه هم مناسب جواب نمیده. پس گزینه دوم رقم و نژاد اون بذر مهمه. گزینه بعدیش میاد دیگه حالا تغذیه. بله، با توجه به که آقای حاج میرقاسمی داره میگه، با توجه به اینکه کودا قیمت و گزاف، ولی من توصیم بر اینه
ان شاء الله مسئولان به این قضايا توجه داشته باشن و شما و امثال شما که در حوزه کشاورزی و باغداری فعال هستید بتونید کمک کنید به تحقق اهداف اقتصادی مملکتمون و امسال هم که بحث جهش تولیده انشاءالله نقشتون موثر و مفید باشه. ممنونم، خدا نگهدار.
انشاءالله، همچنین متشکرم.
ممنونم از هر دو بزرگوار که ما رو همراهی کردن و آرزوی صحت و سلامتی دارم برای شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. تا سلامی دیگر، بدرود.
خدا قوت تقدیم شما باغداران و کشاورزان عزیز استان گلستان. برای شما هم آرزو میکنم محصولات خوبی رو بتونید برداشت بکنید، پرتوان باشید و سالم در پناه خدا همیشه. در مورد تغییر الگوی کشت و توسعه کشت انار در استان گلستان قصد دارم گفتگو کنم با آقای مهندس محمد رضا عباسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان. خواهش میکنم شنونده گفتگوی من با ایشون باشید. آقای مهندس محمد رضا عباسی، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، سلام و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و خدا قوت و خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز هستم، در خدمت شما هستم. من بفرمایید.
آقای مهندس عباسی، وضعیت الگوی کش در استان شما به لحاظ باقی میتونیم یک شمای کلی از این تغییر ایجاد شده داشته باشیم؟
این استان گلستان یک شرایط اقلیمی خاص خودش داره.
خب
برخلاف سایر استان هست. ما از مناطق سرد خوش داریم تا مناطق سرد معتدل و مناطق معتدل خزری از هم بزرگ شما، بعد خشک و نیم خشک. حتی ما خشک هم داریم مثل اصطلاحا مناطق مثل یزد و یا حتی کویر یزد که شرایط اصطلاحا بیابانی خاص خودشون داره.
خب
به دلیلی که اقلیم های مختلف ما داریم، تنوع زراعی باقی مختلف در سطح استان گلستان حاکم است. همیشه که استان گلستان یک شرایط چهار فصل کشور رو حاکم است.
بله،
اینه. به این دلیل با توجه به موقعیت اقلیمی و آب و هوایی که داره، می تواند تمام محصولات زراعی و باقی رو در سطح استان گلستان کشت زر کرد و بیش از 72 نوع محصول در استان گلستان کشت میشه و قابلیت توسعه و ترویج رو داره. ولی اون چیزی که الگوی کشتی که شما می فرمایید، خب بر اساس اقلیم و خاک و شرایط اقتصادی بر استان حاکم خواهد شد، در اون منطقه حاکم خواهد شد که محصولات زراعی و باقی جایگاه خاص خودشون داره بر اساس حمایت‌ها و سیاست‌های داخلی و خارجی. چون بعضی از محصولات بر اساس جنبه صادراتی در مثلا باغات ما که می‌توانن جایگاه خاص خودشون رو پیدا کنن، از جمله محصولی که می‌تونه گفت کیوی هست، مرکبات هست و طی چند سال اخیر، دو سال اخیر هم اصطلاحاً انار جایگاه خاص خودش پیدا کرده که چیزی حدود بالغ بر 1000 هکتار کشت باغات انار در سطح استان از ارقام مختلف چه از بومی و غیر بومی در سطح استان گلستان کشت شده و به بهره برداری رسیده.
آقای مهندس میفرمایید که یعنی این 1000 هکتار ناشی از تغییر الگوی کشت در استان بوده که جدیداً اضافه شده یا از قبل هم بوده؟
ما جایگاه باغ انار کلا در سطح استان گلستان بوده. یعنی من چیزی که یادم میاد از بچگی، خب حداقل 5-6 سالگی بود، باغات انار رو در استان گلستان خودم دقیقاً به ذهنم هست که وجود داشته. و ولی الان طی 3-4 سال اخیر به صورت باغای متمرکز بالای 10 هکتار، 5 هکتار و متوسطش بالای 2 هکتار در سطح استان اعداد شده و بیشترین مناطق هم که ترویج و توسعه پیدا کرده اصطلاحاً نه شمال استان که شرایط اقلیمی مناسب تری داره از نظر ارزم بزرگ شما بیماری ها و از نظر درجه و نور، که ما در شمال استان ما تقریبا هم چی به سمت شمال میریم خاکای ما شور و لبشور و نور بیشتر و اصطلاح به سمت اصطلاح خشک و نیمه خشک میره از نظر اقلیمی و تقریبا میشه از نظر اکولوژیکی هم و یا شرایط فیزیولوژیکی هم جواب میده برای اداس باغات انار.
بله، حالا عرضم این هست، ما توی گزارش هم که به اصطلاح شنیدید اشاره به این مسئله میشه که وقتی که باغ‌ها توسعه پیدا میکنه، خب طبیعی است که یک مقدارش به صورت تازه‌خوری و امثال این مصرف میشه و الباقیش در صنایع یا صادرات مورد استفاده قرار میگیره. گله و شکایت یا شاید تقاضا این بودش که چرا صنایع جانبی، تبدیلی، تکمیلی و فراوری متناسب با توسعه سطوح باغات در استان وجود نداره؟
ببین، ما فراخوان دادیم برای سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی.
خب
ما نزدیک 5000 تن تولید محصول زراعی باقی ماست. عرضم بزرگشون بالا و 3000 تن ما اصطلاح صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح استان فراهم هست. ما هیچ گونه محدودیتی رو برای سرمایه گذاری و یا برای سرمایه گذارا ایجاد نکردیم، مخصوصا برای صنایع تبدیلی. استفاده از وامای کم بهره است و واگذاری اراضی مناسب برای سطح شرکای و نواحی صنعتی برای اصطلاح صنایع تبدیلی ما هیچ گونه محدودیتی نداریم. همینجا هم اعلام میکنیم هر عزیزی یا هر شرکت و یا تشکل یا هر سرمایه گذاری قصد سرمایه گذاری داره بیاد ما تو استان، دستش هم میتشاریم، خدمتش هم هستیم و میتونیم از نظر راهنمایی لازم و یا دادن مجوزها در اولین فرصت در اختیارش هم قرار بدیم که این سرمایه گذاری رو انجام بده. چون تو بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی هیچ وقت دولت سرمایه گذاری نمیکنه، دولت فقط حمایت میکنه و اصطلاحا ما این ساختارا و
بستراش
براشون فراهم.
درسته. آقای مهندس، الان اگر کسی بخواد تو همین حوزه سرمایه گذاری بکنه، چه سیاست‌های حمایتی وجود داره؟ چه تسهیلاتی در اختیارش میتونه قرار بگیره که با پشتوانه و دلگرمی بیشتری بتونه بیاد وارد کار بشه و برای توسعه صنایع اونجا اقدام بکنه؟
از هم حضور شما ببین، ما دلیل اعتبارات با سود کمتر داریم که برای صنعت تبدیلی و تکمیلی داده.
چقدر مثلا؟
خب ما الان صندوق توسعه ملی تقریبا 14% تا 11% منطقه محروم برخوردار هست که خب این محدودیتی رو نداریم. بعد واگذاری مثلا تو شرکا و نواحی صنعتی زمینای هست که قابلیت واگذاری داره و اگر نیاز باشه برای تغییر کار، ولی اگر جایی که باز لازم باشه اونم با سازمان حمایت لازم خودش رو برای ایجاد اصطلاحا صنایع تبدیلی و تکمیلی خواهد کرد. ما واحدی داریم که عنوان مدیریت صنایع تبدیلی کشاورزی و بخشی که باز خیلی بزرگتر بخواد بشه میتونه به صنعت معدن تجارت مراجعه کنه، مجوزه و موافقت وسیلش رو خواهد گرفت و ما هم چه بخش جهاد کشاورزی هم چه بخش صنعت معدن تجارت حمایت لازم را از سرمایه گذارهای بخش صنایع تبدیلی کشاورزی خواهند داشت.
به نظر شما تناسب بین محصولات باقی و صنایع جنبیش وجود داره یا نداره؟ الان
کلن باغات نیاز به یک سرمایه گذاری بیشتر نسبت به زراعت داره. از یه هکتار باغ میبینیم شاید حداقلش میبینیم که چیزی که هزینه حداقل بعد از تو رو محصول بده میشه هکتار 50 تا 100 میلیون تومان بسته به نوع اون واریتی و رقم هزینه داره. بعد 3 سال حداقل هم باید خواب و سرمایه داره. بعد عموما برای باغ افراد تحصیل کرده و یا مثلا بیشتری تمایل دارن که این سرمایه گذاری بخوان بکنن و قطعا در باغ ما حداقل این یه هکتار باغ شاید یک هکتار باغ 7 تا 10 برابر زراعت اشتغال زایی داره، درآمد زاییش حداقل 3 برابر تا 5 برابر هست. ولی خب چون نیاز به سرمایه اولیه سنگینی داره همه کس تمام این سرمایه گذاری رو ندارن و قطعا باید مالکیت شخصی باشه، امکانات منابع آب مطمئن داشته باشه. ولی در زراعت میتونن افراد دیگه به هر ندی میتونم فعالیت کنم. قطعا سرمایه گذاری در بخش باغبانی یه مقدار با هم افراد علاقه من میخواد هم با امکانات و تجربه کاملتر باید داشته باشه، چه ارزش چه ارزم بزرگ شما شرایط اقلیمش.
یعنی پس میفرمایید که تناسب وجود نداره ولی به دلیل اینکه باغ هزینه سرمایه گذاری اولیه بیشتری رو داره میطلبه که اقدامات بیشتری صورت بگیره.
بله، ما خود ما مثلا طرحی داریم برای ارزشیدار داریم، برای باغات داریم که میدونیم یه کمک‌های بلاعوض داریم، ولی به هر حال در وهله اول چون اراضیش خاص میتونن اضافه به باغ بشن باید دستی به دست داشته باشن، بعد مدیریت سلان متمرکز داشته باشن، آب مطمئن داشته باشن که میتونن
خب اونا که شرایطشه. درسته.
و سرمایه بزرگ اولی سنگین تری.
بله. خب باشم. جناب آقای مهندس محمد رضا عباسی از شما تشکر میکنم، باتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشید. بیش از 4 دهه از طرح بحث الگوی جامع کش در کشورمون میگذره. با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، اشتغالزایی و تأمین غذای جامعه، لازمه که از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن استفاده بشه. تا ضمن کاهش در مصرف این منابع، سوداوری و رفاه کشاورزان افزایش پیدا کنه. ایران دارای رتبه 4 از بین 45 کشوریه که در معرض خشکسالی شدید قرار داره و در حالی که اجازه مصرف بیش از 40% آب تجدید پذیر در دنیا داده نشده، ایران 110% از آب تجدید پذیر خودش رو مصرف میکنه. خب این برنامه ارمغان طبیعت هم به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان کشاورزان و تلاشگران این عرصه رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا محل تلاقی هنر دستان هنرمندان با صنعت است که ثمره آن زیبایی، راحتی و کیفیت است. صنایع چوبی علی نیا، تولید کننده انواع مبلمان کلاسیک. صنایع چوبی علی نیا.
شرکت لوله و پروفیل صابری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل صابری.
جوین تازه حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو. این صدای شستن زرد بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
مهمونی تو میشه مهمونی
شور چین چین.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم. برای شما این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز، شنوندگان همیشگی و با وفای رادیو اقتصاد، امیدوارم مجموع برنامه ها در بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیوی اقتصاد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همکاران من انشاءالله از ساعت 14 تا 22 خدمت گزار شما خواهند بود. همراهی شما همیشه برای ما مایه افتخاره. مراقب خودتون باشید. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر و خداحافظ.